پاسخ حسن روحانی خطاب به رئیس جمهوری آمریکا رو بررسی می‌کنیم و در مورد دلایل باقی ماندن نیروهای آمریکایی در عراق برای زیر نظر داشتن ایران.
نکته که آقای روحانی بهش اشاره میکنه یعنی این که ایالات متحده قصدش آشکار کرد و اون هم نظارت بر ایران، روسیه و چین هست، به نظرم یک مقداری نادقیقه. به لحاظ این که
هشدار علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران به اسرائیل را بررسی میکنیم.
اظهارات آقای شمخانی و تهدید ایشون یک عامل بازدارنده برای اسرائیل نخواهد بود. دولت اسرائیل هر دولت سمم خواهد بود که اجازه نده که سپاه پاسداران سوریه را تهدید بکنه به یک پایگاه برای تهدید اسرائیل.
نگاهی میاندازیم به ابراز تمایل روسیه برای همکاری با اروپا در زمینه تجارت با ایران. نگاهی خواهیم داشت به موافقت آیت الله خامنه‌ای با پرداخت 1.5 میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی.
ماهیتا مطابق اصل اساسنامه صندوق توسعه ملی هر گونه برداشت پیرامون این امر علل خصوص در مباحثی که غیر مرتبط هست غیر قانونی شناخته شده.
به افزایش 70% قیمت گوشت نگاهی میاندازیم و اظهارات مسئولان از جمله وزیر جهاد کشاورزی محمود حجتی.
امروز مواد غذایی به وفور داخل مملکت هست، جایی نیست کسی بره محصول رو بخواد نباشد، یا بگن نیست یا بگن تمام شد.
خبرهای ورزشی رو داریم و همینطور گزارشی از 69مین جشنواره جهانی فیلم برلین و وضعیت حضور فیلم‌های ایرانی در آن. برای شنیدن این مطالب و بیشتر از آنها با ما بمانید. همونطور که در خبرها هم شنیدید، رئیس جمهوری ایران به اظهارات دونالد ترامپ در مورد باقی ماندن نیروهای این کشور در عراق به منظور زیر نظر داشتن تهران واکنش نشان داد و گفت که شما می‌خواهید مراقب قدرت روسیه، چین و ایران باشید. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حسن روحانی روز سه‌شنبه خطاب به دونالد ترامپ گفت: پیش از این می‌گفتید برای مبارزه با تروریسم در عراق هستیم، اما چه خوب شد که حرف دلتان را زدید و گفتید در عراق میمانیم تا مراقب ایران باشیم. رسول نفیسی، تحلیلگر سیاسی در آمریکا، در گفتگو با همکارم الهی روان شد به پرسش‌ها در این باره پاسخ می‌دهد.
نکته که آقای روحانی بهش اشاره میکنه یعنی این که ایالات متحده قصدش آشکار کرد و اون هم نظارت بر ایران، روسیه و چین هست، به نظرم یک مقداری نادقیقه. به لحاظ این که نظارت بر روسیه از طریق ناتو، از طریق شرکت بسیار فعال کشورهای اروپای شرقی در همکاری با آمریکا اعمال میشه بر روسیه و احتیاجی به یک پایگاه دوری در عراق نیست. در مورد چین هم باید بگیم که پایگاه‌های متعدد ایالات متحده در استرالیا، در گوام، در ژاپن و همچنین نابگان ایالات متحده در اونجا این مسئله نظارت بر اعمال نظامی چین رو به طور دقیق انجام میده. بنابراین احتیاجی به این پایگاه خاص برای نظارت بر اونها نیست و فقط برای نظارت بر ایران و فعالیت های اون چیزی که گفته میشه تروریستی در منطقه است خواهد بود. به این دلیل که ایالات متحده ایران رو در رأس کشورهایی که مساعدت میدن به توریستا اعلام کرده به طور مداوم، به خصوص در دوره آقای ترامپ، و بنابراین ایران جدا از لیست توریستا نیست. این که آقای روحانی میگه پس این که ادعا میکرد میخواد فقط با توریستا مبارزه بکنه، پس برچی میگه میخواد بر ایران نظارت بکنه، این حرف نادقیقی است. به خاطر اینکه لحاظ دولت آمریکا ایران حامی اصلی توریست در منطقه است، با کمک کردن به حزب الله، با کمک کردن به نیروهای مخالف در عراق و همچنین در سوریه و در یمن، در واقع ایران رو به عنوان یک عامل نابسامانی و عدم ثبات در منطقه میدونه. بنابراین ایران در رأس اون نیروهای تروریستی قرار میگیره.
آقای نفیسی، حسن روحانی در بخش دیگری از سخنانش به انتقاد از آمریکا ادامه داده و گفته که آمریکایی‌ها هرگز قادر نخواهند بود که ایران رو به گذشتش برگردونن. اشاره کرده که ایران رو به 40 سال قبل نمیتونن برگردونن و این برگشت اصلا امکان پذیر نیست.
اگر این فرمایش رئیس جمهور رو در مقابل ایرانی ها بذارید، اینها خواهند گفت که ای کاش ما برگردیم به 40 سال قبل. اکثریت ایرانی ها، اکثریت قریب اتفاق این رو خواهند گفت. و این که آمریکا بخواد ایران رو به اون درجه برگردونه، این باز دقیق نیست، به خاطر که در اون زمان که من در ایران زندگی می‌کردم، کشور مرفهی بود، یک کشور بود که تکلیف همه چیز روشن بود و به خصوص جدای دین از دولت بسیار کمک می‌کرد، هم به دین و هم به دولت. بنابراین این که گفته بشه می‌خواد آمریکا ما رو برگردونه و این آرزو رو به گور خواهد بود، این دوباره یک مسئله نادقیق است و لحاظ ایرانی‌ها چندان مناسبت نداره.
آقای نفیسی، رئیس جمهوری ایران همچنین تاکید کرده که نیروهای آمریکا در افغانستان هم با همون هدف ماندن در پایگاه عراق در اونجا هستند. تصور میکنید اصولا این پایگاه در عراق و افغانستان به چه کار آمریکا میاد؟
توجهتون میدم به نظر پرزیدنت ترامپ که اصولا علاقه نداره به لشکرکشی به کشورهای خارجی و نگه داشتن پایگاه‌ها در کشورهای خارجی. و البته در مورد عراق قضیه فرق میکنه به خاطر نزدیکی به اسرائیل و منافع دولت اسرائیل در اون قسمت از جهان که برای آمریکا هم حیاتی به حساب میاد. بنابراین این ارزش فوق‌العاده‌ای داره. مسئله دوم این است که در شرایطی که اوضاع وخیم بشه و جنگی بشه، پایگاهی در عراق برای نیروهای واکنش سریع بسیار خوب خواهد بود و میتونه مورد استفاده نیروهای آمریکایی قرار بگیره. در مورد افغانستان مسئله فرق میکنه. اول اینکه جنگ افغانستان الان طولانی ترین جنگ دوران شده، سالیانه 50 میلیارد دلار خرج داره. میدونیم که پرزیدنت ترامپ در مورد هزینه کردن بر این جنگ ها بسیار حساسه. بنابراین احتمال این که در اونجا هم یه پایگاه کوچک نگه بداره هست، ولی این نیروهای چند هزار نفری رو قطعا و به زودی از افغانستان خارج خواهد کرد. بنابراین هم در افغانستان و در هم عراق یک پایگاه مجهزی رو به نظر من نگاه خواهد داشت.
گفتگوی بود با رسول نفیسی، تحلیلگر سیاسی در آمریکا.
یک اپلیکیشن نمانند هر اپلیکیشن دیگر،
دریافت آخرین اخبار و تحلیل‌ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه نگاران، ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.
دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران روز سه‌شنبه 16 بهمن به اسرائیل هشدار داد که اگر به حملاتش علیه سوریه ادامه دهد، با پاسخ قاطع و متناسب روبرو خواهد شد. علی شمخانی نظرات را در دیدار با ولید المعلم، وزیر خارجه سوریه، بیان کرد که به تهران سفر کرده است. این مقام بلندپایه ایرانی ادامه حملات اسرائیل به خاک سوریه و اقدام علیه ارتش و نیروهای مقاومت و همچنین نقض تمامیت ارضی این کشور را غیر قابل قبول خواند. در گفتگویی که ساعتی پیش با مئیر جاودانفر، تحلیلگر مسائل خاوره میانه ساکن اسرائیل داشتم، ابتدا پرسیدم آیا این گونه هشدارهای مقامهای ایرانی میتواند عامل بازدارندهای برای اسرائیل باشد؟ مئیر جاودانفر:
به نظر من انتظارات آقای شمخانی و تهدید ایشون یک عامل بازدارنده برای اسرائیل نخواهد بود. دولت اسرائیل، هر دولت اسرائیلی، حالا آقای نتانیاهو باشه یا دولتی، اگر دولت ایشون نواد بشه، در انتخابات آینده مصمم خواهد بود که اجازه نده که سپاه پاسداران سوریه رو تهدید بکنه به یک پایگاه برای تهدید اسرائیل. و به نظر من اسرائیل به حملات خودش ادامه خواهد داد. احتمالش وجود داره که در آینده اسرائیل اعلام نکنه که حمله کرده. واضحاً تا الان چون دیدیم آقای نتانیاهو، اولا دولت اسرائیل اعتراف نمی‌کرد، ولی اینکه آقای نتانیاهو استراتژی رو عوض کرد، ولی احتمالش وجود داره که دوباره اسرائیل برگرده به استراتژی اولی و اصلی و دیگه نگی که حمله کرده. ولی به نظر من در عمل اسرائیل هر چقدر که لازم باشه از امنیت خودش دفاع خواهد کرد با این حملات، چون به نظر میاد که جمهوری اسلامی ایران مصمم هستش که از سوریه امنیت اسرائیل رو تهدید بکنه.
واکنش مردم اسرائیل چی هست به این گونه تهدیدهایی که از جمهوری اسلامی گاه و بیگاه صادر میشه و در خبرگزاری ها پخش میشه؟ مردم اسرائیل چه دیدگاهی دارن نسبت به این گونه تهدیدها؟
تا الان من واکنشی ندیدم، ولی چیزی که برای من جالب این هستش که در اسرائیل مخالفت وسیعی وجود داشت وقتی نتانیاهو تهدید میکرد که به تاسیسات اتمی ایران میخواست حمله بکنه. در اسرائیل من به عنوان یک کسی که ایرانی تبار هستم و این مسئله رو با دقت دنبال میکنم واقعا آگاه بودم و خیلی راحت میشدید که چقدر مردم و حتی افسران ارشد اسبق ارتش چقدر شدیدا مخالفت میکردن. حتی رئیس اسبق موساد آقای داگان چقدر مخالفت میکرد که آقای نتانیاهو تهدیدات اتمی رو تهدید حمله میکنه در سال 2012. ولی الان در مورد حملات علیه نیروهای وابسته به سپاه و سپاه هیچ کس من نمیبینم که در اسرائیل مخالفت بکنه. به نظر میاد که بعد از برجام اینکه جمهوری اسلامی ایران به جای اینکه به اعتدال ببینیم سیاستاش اتفاقا تندتر شد در قبال اسرائیل و این باعث شد که در اسرائیل انسجام به وجود بیاد که اگر اسرائیل متوسل به بازوی نظامیش بشه برای جلوگیری تبدیل سوریه به یک پادگان نظامی برای تهدید اسرائیل، مردم اسرائیل از حملات نظامی حمایت خواهند کرد. و تا اونجا که من دیدم الان هم واقعا میشه گفت حمایت فراحز بیاستش. حتی احزاب عرب که بعضیشون حتی سرود ملی فلسطین رو میخونند اخیرا هیچ وقت من ندیدم که شکایت میکنن که چرا اسرائیل به مواضع سپاه پاسداران در سوریه حمله میکنه.
معمولا وقتی که ایران دست به تهدید نظامی میزنه تکیهش بر توان موشکیش هست، چون توان حملات هوایی ایران در مقایسه با سایر کشورها تا حدود زیادی پایینه. اگر ایران بخواد دست به حمله موشکی به اسرائیل بزنه، آیا اسرائیل از توان مقابله با این حملات برخورداره؟
از خاک ایران یا از خاک سوریه؟
میدونید که برد موشک‌های ایرانی از خاک ایران هم هست، میتونه به اسرائیل برسه، ولی فرض رو بر این بگذاریم که از خاک سوریه بخواد حمله کنه یا از هر دو، اصولا اسرائیل آمادگی مقابله با چنین حمله موشکی رو داره؟
به نظر من بله. البته اسرائیل نمیتونه جلوی تمام موشک‌ها رو بگیره، ولی سیستم ضد موشکی ارو یعنی پیکان که اسرائیل داره نسبتاً دقیق هستش. ولی مهمتر از اون، اگر ایران بخواد متوسل به موشک‌هاش بشه، اسرائیل حمایت دیپلماتیک خواهد داشت برای حمله کردن به مواضع سپاه پاسداران در سوریه، اگر از خاک سوریه حمله بکنن یا اگر از خاک ایران حمله بکنن.
خب آخه این حملاتی که همین الان هم داره انجام میشه علیه مواضع سپاه در خاک سوریه.
بله، ولی ببینید مسئله اینجاست که جمهوری اسلامی اینقدر خودش رو منزوی کرده در مسئله سوریه که حتی کشوری مثل فرانسه یا کشورهای اروپایی که الان اینقدر جلوی آمریکا میستن برای دفاع از برجام، الان دارن تهدید میکنن که دوباره تحریمات علیه برنامه موشکی ایران وضع بکنن. بنابراین در مسئله سوریه اسرائیل برخلاف مواضعش در قبال فلسطین کاملا برعکس هستش که واقعا اسرائیل منزوی نیستش در مورد سیاستش در قبال حضور جمهوری اسلامی در سوریه. و اگر ایران متوسط به موشکش بشه، نه فقط اسرائیل سیستم دفاعی خوبی داره، بلکه با استفاده از پوشش دیپلماتیکی که داره میتونه از برتری نظامی خودش، برتری نیروی هوایی خودش استفاده بکنه برای واکنش بسیار شدیدتر علیه هر نیرویی که بخواد متوسط بشه به استفاده از موشک‌ها برای حمله به اسرائیل.
چطوری به روی مردم دون اسلحه گرفتی؟
یک کارگرم روزی 30,000 تومن درآمد من. چجور حکومتیه؟
کارنامه، نگاه نزدیکتر به مسائل کارگران، هر جمعه در مجله های شامگاهی و نیمه شب.
روسیه میگوید به همکاری با اروپا در زمینه تجارت با ایران و سازوکار مالی علاقه فراوان دارد، اما از دید دیپلمات‌های روس سازوکار مالی جدید اروپا پرسش‌های بسیاری را بدون پاسخ گذاشته است. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
روسیه معتقد است اینستکس، سازوکار مالی جدید اروپا برای تجارت با ایران، در بردارنده پیام قوی سیاسی است، اما ارزش اقتصادی آن در این مرحله نمادین است. میخائیل اولیانوف، نماینده روسیه در سازمان‌های بین‌المللی در وین، به خبرنگاران گفت ایجاد این مکانیزم در صدد است تعادل منافع در برجام که با خروج آمریکا متزلزل شده را احیا کند و پیام قدرتمند سیاسی حامیان توافق هسته‌ای با ایران به تمام مخالفان آن است. همزمان لیوان جگریان، سفیر روسیه در ایران، اینستکس را در بردارنده پیام به ایران دانست و به خبرگزاری روسیه اربکا گفت کشورهای اروپایی پیامی به ایران میفرستند که به اجرای برجام پایبند بماند، اما به گفته وی هنوز مشخص نیست تأثیر آن بر تعاملات اقتصادی چگونه خواهد بود. او افزود: بارها تأکید کرده ایم که آماده همکاری هستیم، اما باید بفهمیم اینستکس چگونه عمل میکند و مشارکت ما میتواند با چه شیوهی صورت گیرد. وی تأکید کرد: فعلا توضیح واضح نگرفته ایم و پرسش ها بسیار بیشتر از پاسخ خواست. همچنین ولادیمیر چیروف، نماینده روسیه در اتحادیه اروپا، تصریح کرد: روسیه حامی سازوکار مالی جدید در تعاملات با ایران است، زیرا آن را گامی در راستای حفظ برجام می داند. اما به گفته ای وی هنوز معلوم نیست این مکانیزم چگونه عمل خواهد کرد. وی در جمع خبرنگاران گفت:
این مکانیزم به سختی به وجود آمد. حتی نزدیک بود بسیاری نسبت به تحقق آن امیدهایشان را از دست بدهند. و هنوز هم کامل نیست. تنها مرحله سوم این مکانیزم مشارکت سایر کشورها را در نظر گرفته. و پیش از اینکه این مرحله آغاز شود، نظاره‌گر عملکرد آن خواهیم بود تا بعد بتوانیم درباره آن قضاوت کنیم.
سه کشور اروپایی، بریتانیا، فرانسه و آلمان، پنجشنبه 31 ژانویه 11 بهمن ماه از ثبت رسمی سازوکار ویژه مالی برای تجارت با ایران تحت عنوان اینستکس خبر دادند که قرار است مرحله به مرحله اجرا شود و در دراز مدت شرایط تجارت کشورهای سالس با ایران را نیز فراهم کند. روسیه برها تأکید کرده که از این مکانیزم حمایت میکند و کارشناسان اقتصادی روس نیز در طراحی آن مشارکت کردند. سرگی لیساکوف، کارشناس مسائل اقتصادی، معتقد است روسیه به دنبال امتیازهای سیاسی از اروپا و مزایای اقتصادی در ایران است.
روسیه با دقت این تحولات را زیر نظر دارد. از یک سو روسیه علاقمند است جای شرکت‌های غربی در بازار ایران را پر کند، اما از سوی دیگر حفظ برجام را ضروری می‌داند و ضمناً فرصتی یافته تا گامی در راستای بهبود روابط خود با اروپا بردارد. بعید می‌دانم تمام این خواسته‌ها تحقق یابد، اما اقدامات تمام طرف‌های همکاری با ایران تحت فشار آمریکا از راه آزمون و خطا است و روسیه نیز خود را می‌آزماید، به ویژه که نسبت به شرکت‌های اروپایی با ریسک‌های کمتری روبروست، زیرا خود نیز تحت تحریم است و چیزی از دست نخواهد داد.
روسیه همواره تأکید کرده راه‌های اندیشیده تمانع تأثیر مخرب تحریم‌های آمریکا بر روابط اقتصادی این کشور با ایران شود. این تدابیر عبارتند از گسترش حجم خرید نفت از ایران در ازای صادرات کالاهای روسی، تقویت سازوکاری برای تسهیل پرداخت‌ها بر مبنای روبل و ریال و ایجاد مکانیزم بانکی که به گفته مسئولین از نفوذ طرف‌های سالس محفوظ خواهد بود. در سال‌های اخیر میانگین مبادلات تجاری روسیه و ایران حدود 2 میلیارد دلار در سال بود، اما به تازگی اندک افزایش یافته و طرح‌های بزرگ مشترک اعم از احداث دو راکتور اتمی در بوشهر و 4 نیروگاه حرارتی در هرمزگان و همچنین برقی‌سازی راه آهن گرمسار اینچبرون در حال اجراست. از سوی دیگر روسیه صراحتاً اعلام کرده در صادرات نفت به ایران کمک نخواهد کرد. چند شرکت بزرگ نفتی روسی از ادامه فعالیت در ایران منصرف شدند و در حالی که مسکو همواره امیدوار بود ایران مشتری اصلی هواپیمای مسافربریش باشد، چندی پیش اعلام کرد که در شرایط تحریمی تصمیم گرفته سوپرجت 100 به ایران نفروشد. آن رئیسکه، رادیو فردا.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز، با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران، تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
خب عزیزان، حالا از شما دعوت میکنم به پیام‌های تلفنی اون دست از شنوندگان رادیو فردا توجه فرمایید که لطف کردند و ضمن تماس با ما نظراتشون رو در میان گذاشتند. به امید اینکه روزی نظر شما شنونده گرامی رو هم از رادیو پخش کنیم.
آقای شیخ حسن روحانی، اگر آمریکا در منطقه شما و روسهای متجاوز کل خاورمیانه رو مورد تجاوز قرار میدید، شما چرا در سوریه و یمن و لبنان هستید؟ هر وقت شما از اونجا خارج شدید، مطمئنن آمریکا ضرورتی نمیبیند که در منطقه بماند.
در اخبار شنیدم که قرار 50,000 نفر از زندانیا رو آزاد کنند و چقدر آقای خامنه‌ای بزرگمنش هستن، واقعا خیلی بزرگمنش هستن. قضات ایران نقل کردن که در ایران زندانی سیاسی اصلا وجود نداره. میخواستم بگم خانوم ستوده، خانوم زاغری و امثال اینها که متاسفانه الان اسمشون یادم رفته، کل ما زندانی سیاسی داریم و در ضمن در 96 شما نزدیک 4,000 نفر اینا زندانی های سیاسی هستن. پس اینا چی هستن؟ چقدر شما دروغگو هستید؟ وقتی رهبر یه مملکت همش دروغ بگه، از بقیه دیگه نباید انتظاری داشت.
در رابطه با خطبه‌های نماز جمعه هفته گذشته آقای کاظم صدیقی که فرمودند مردم در اثر سوء مدیریت مسئولان که به چنین وضعی دچار شدن، باید نماز جعفر طیار و قالیچه سلیمان بخونن و روزه بگیرن و قناعت کنن، اول اینکه درست فرمودن، چون خطبه های نماز جمعه آینه تمام نمای سیاست رهبر معظم ولایت مطلقه فقیه است که به جای اعتراض به دزدی و غارت و چپاول باید نماز بخونن و روزه بگیرن. آیا این نسخه‌ای که فرمودید شامل آیت الله ها و ولایت معاشان و دیگر مسئولین نظام که مسئول این بدبختی مردم هستند هم میشه، یا فقط ملت باید هزینه ها رو پرداخت کنند؟ دوم اینکه واقعا مرزهای وقاحت رو جابجا فرمودید آقایان آیت الله ها و دیگر مسئولین نظام مقدس. در کجای دنیا به جای مقابله و مبارزه با فساد و دزدی و غارت مملکت در تریبون دولتی اعلام میکنن باید نماز بخونید و روزه بگیرید؟ آخه مگر شکم گرسنه ایمان داره؟ آخه مگر بچه های محروم و بدبخت استان سیستان و بلوچستان و دیگر جاهای ایران مگر میفهمن روزه چیه یا نماز چیه؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
محمود نگهبان سلامی عضو کمیسیون تلفیق مجلس اعلام کرد که علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی با برداشت 1.5 میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برای آنچه تقویت بنیه دفاعی خوانده شده موافقت کرده است. تامین بودجه نظامی از محل صندوق توسعه ملی در حالی است که در اساسنامه صندوق قید شده که این صندوق با هدف تبدیل بخشی از عواید فروش نفت و گاز به ثروت‌های ماندگار، مولد و سرمایه‌های زاینده اقتصادی و نیز حفظ سهم نسل‌های آینده از منابع نفتی تأسیس می‌شود. محمد زرقامی در گفتگو با مهرداد سید عسکری، تحلیلگر مسائل اقتصادی در نروژ، پرسیده است برداشت از صندوق توسعه ملی با دستور آیت الله خامنه‌ای چقدر با وظایف ذاتی این صندوق همخوانی دارد. مهرداد سید عسکری:
ماهیتا مطابق اصل اساسنامه صندوق توسعه ملی هر گونه برداشت پیرامون این امر علل خصوص در مباحثی که غیر مرتبط هست غیر قانونی شناخته شده. حتی آنگونه این مباحث جدی هست که در خصوص مباحث عمرانی یا سرمایه گذاری در مباحث عمرانی هم بسیار واضح و شفاف این برداشت رو غیر قانونی اعلام کرده. اما متاسفانه این امر، یعنی این ضد عمل، تبدیل به یک روند شده و ما شاهد این هستیم که در چند سال گذشته به صورت گرفتن دستور و یک حکم حکومتی از صندوق توسعه ملی برداشت میشه.
اونطوری که مشخصه از توضیحی هم که داده شده که این صندوق در اصل عواید ناشی از فروش نفت و گاز و معدنیات گازی و فرآورده‌های نفتی است، منابعش منابع ارزیه و خب این نیاز داره که تبدیل بشه به ریال تا در اختیار بازار قرار بگیره و به مصرف برسه. این چه اتفاقی رو میتونه در بازار ارز رقم بزنه؟ چه کنش و واکنشی رو؟
نه، ماهیتاً تمام منابع صندوق توسعه ملی معادل دلار نیست و بخشی از اون مطابق قانون بودجه معادل ریالی داره. حال در بخشی از اون بخش دلاریش و بخشی از این دلار ریالیش رو به صورت توأمان وارد بازار میکنن و در قالب بودجه به دستگاه‌های مربوطه‌شون پرداخت میکنن. تلقی من بر نیست که این برداشت از صندوق توسعه ملی بخواهد اثر خیلی کیفی رو بر روی قیمت دلار بگذاره، چون بالا رفتن قیمت دلار الان یک بحث حیثیتی برای حکومت جمهوری اسلامی هست و به هیچ عنوان نمیخواد اون رو باعث افزایش قیمت بشه و کماکان به سرکوب قیمت دلار در بازار ادامه میده.
شما اشاره کردید که حکم حکومتی در خصوص برداشت از این صندوق اگر این اتفاق بیفته و اگر تبدیل به رویه بشه در بلند مدت آیا میتونه تأثیری رو بر اقتصاد ایران بگذاره، با توجه به اینکه گفته شده که در اصل این قراره که به ثروتی ماندگار و مولد سرمایه های زاینده اقتصادی تبدیل بشه؟
ولی واقعیتش این است که تبدیل به رویه شده. هم سال گذشته که 4 میلیارد دلار برداشتن برای توسعه امور نظامی و هم امسال و هم دستورات دیگه‌ای هست و همچنین این امر برای سال آینده تشدید خواهد شد، چون عملاً با توجه به مباحث تحریم‌ها و مباحث کمبود بودجه یکی از راهکارهای ساده و دم دستی که توصیه می‌شود برداشت از صندوق توسعه ملی و این امر قطعاً در سال 1398 خورشیدی بدتر خواهد شد و ما شاهد مصرف سرمایه های نسل های آینده برای امروز ما هستیم و به نوعی ما دچار گسترش پدیده آینده فروشی خواهیم بود.
خب در صورتی که این اتفاقی که افتاد و شما از اصطلاح پدیده آینده فروشی استفاده کردید، این چه تأثیری رو میتونه بگذاره در بلند مدت، یعنی در سالهای پیش رو، و اینکه آیا تأثیر خاصی رو هم بر روی مسئله تورم که الان اقشار مختلف جامعه باش دست و پنجه نرم میکنن داره؟
قطعاً این یه چیزی مثل زبان ساده اگر بخوام بگم مثل برداشت بیشتر از حد منابع آبی. قطعاً خدمت شما عرض بکنم که اثرات خودش رو در چند سال آینده یا حتی سال آینده خواهد گذاشت، چون این برداشت های غیر متعارف و خدمت شما عرض کنم بی حساب و کتاب قطعاً نقاطی از اقتصاد ایران رو دچار دردسر خواهد کرد و احتمال این وجود داره که در خصوص بخش تورم در بخش های غیر از قیمت دلار اینها ما شاهد باشیم، به نحوی که ما شاهد این امر در خصوص بحث تورم خواهیم بود، یا حتی احتمال این وجود داره که بخشی از پولهایی که در این خصوص صرف شود مشمول امر فساد هم بشود.
32 دقیقه و 10 ثانیه از بامداد روز چهارشنبه 17 بهمن سال 1397 خورشیدی برابر با 6 فوریه سال 2019 میلادی رو پشت سر گذاشتیم. حالا نگاهی داشته باشیم به سرخط مهمترین خبرها. وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی با انتشار بیانیه‌ای در واکنش به موضع‌گیری اخیر شورای اروپا در قبال ایران با استقبال از موضع 28 کشور در قبال برجام از برخی نکات از جمله رویکرد اروپا به مسئله موشکی انتقاد کرد. بیژن زنگنه وزیر نفت ایران روز سه‌شنبه در یک کنفرانس خبری از اینکه ایتالیا و یونان علی‌رغم دریافت معافیت از ایران نفت نمی‌خرند انتقاد کرد. رئیس فراکسیون محیط زیست در مجلس شورای اسلامی روز سه‌شنبه به خبرگزاری ایسنا گفت رئیس جمهور و رئیس مجلس شورای اسلامی درباره رسیدگی به پرونده فعالان محیط زیست در فضایی به گفته او عادلانه و منصفانه ابراز امیدواری کردند. کاخ کرملین روز سه‌شنبه اعلام کرد رؤسای جمهوری روسیه و ایران روز 25 بهمن در سوچی دیدار خواهند کرد. علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی روز سه‌شنبه به اسرائیل هشدار داد در صورت ادامه حملاتش در سوریه با پاسخ به گفته او قاطع و متناسب روبرو خواهد شد. نمایندگان طالبان و هیئتی با هدایت حامد کرزای رئیس جمهوری پیشین افغانستان روز سه‌شنبه گفتگوهایی درباره روند صلح آن کشور در مسکو آغاز کردند. گزارش ها از پاریس حاکی از آن است که در پی یک آتش سوزی در طبقات بالایی یک ساختمان دست کم 9 تن کشته و 28 تن مجروح شدند. ده ها کشور اروپایی و آمریکای لاتین روز دوشنبه پشتیبانی خود را از ریاست جمهوری موقت خوان گوایدو رهبر مخالفان حکومت ونزوئلا اعلام کردند. و رسانه‌های روسیه به نقل از مقام‌های این کشور می‌گویند ده‌ها ساختمان در مسکو پس از آنکه از منابعی ناشناس تهدید به بمب گذاری شده بودند، تخلیه شدند. رئیس مرکز آمار ایران گفته که قیمت گوشت قرمز از ابتدای سال افزایشی 70% داشته است. بر اساس گزارش‌ها در حال حاضر قیمت هر کیلوگرم گوشت به 110 هزار تومان رسیده است. در این ارتباط مقام‌های دولتی دو عامل قاچاق دام و افزایش هزینه‌ها را دلیل افزایش قیمت گوشت دانستند. این در شرایطی است که افزایش قیمت تنها محدود به گوشت قرمز و یا مرغ نیست. روزبه بلهری گزارش می‌دهد.
همزمان با انتشار تصاویر و فیلم‌های مربوط به صف‌های طولانی خرید گوشت در نقاط مختلف شاهد افزایش قیمت‌ها هستیم. به گفته امید علی پارسا، رئیس مرکز آمار ایران، تورم نقطه‌ای در دی ماه برای کالاهای خوراکی بیش از 57% بوده است. او همچنین گفت که قیمت گوشت قرمز از ابتدای سال تا کنون 70% افزایش یافته است. این موضوع نارضایتی‌هایی را به دنبال داشته که از جمله در شبکه‌های اجتماعی و برخی از خبرگزاری‌ها در ایران انعکاس یافته است. از جمله یک خریدار در گزارش خبرگزاری تسنیم که چند روز پیش در مورد گرانی قیمت گوشت و صفحه خرید آن پخش شد گفته است:
آیا کلیه نماینده‌های مجلس، کلیه مسئول خوشو میرن تو صف هستن؟
یک شخص دیگر هم در این رابطه به تسنیم گفته است:
میگن رفع شده، تو تلویزیون رفع شده، میگن موزل گوشت نداریم، ولی متاسفانه یک ساعته اینجا هستم، میبینید چه وضعیه. 70-80 نفر تو صفم، متاسفانه امروز 5 لاشه گوشت اومده. خب 5 لاشه به کی میخواد برسه؟ نمیرسه، اکثرا نمیرسه به مردم. مردم مشکل دارن، گوشت بیرون کیلو 100 تومنه.
بر اساس گزارش‌ها افزایش قیمت گوشت در شرایطی انجام شده است که حداقل دستمزد ماهانه کارگران در سال جاری 1,115,000 تومان است. سخنان یک شنونده را در همین ارتباط می‌شنویم.
حقوق غریب به اتفاق بازنشستگان و نسل جدید کارگران، همون حداقل حقوق دستمزد، یعنی 1,200,000 تومانه که اگر کار کنن و به موقع تازه بتونن حقوقشونو بگیرن، یعنی روزی 40,000 تومان، یعنی معادل 350 گرم گوشت در روز، معادل 5-6 کیلو کاهو در روز.
در این حال به گزارش خبرگزاری فارس، حسین علی حاجی دلیگانی نماینده مجلس از شاهینشهر در گفتگویی با حسن روحانی رئیس جمهور ایران در روز دوشنبه اعلام کرد که 1 کیلو گوشت قرمز به 100,000 تومان و قیمت هر کیلوگرم مرغ هم به 15,000 تومان رسیده است. این نماینده مجلس اشاره کرد که بحث گوشت به توصیف او واقعا مردم را ذله کرده و افسود مردم ندارند و چند ماه گوشت نمیتوانند بخرند و برخی از افراد ضعیف استخوان دنده گوسفند با کمی گوشت را به عنوان گوشت میخرند. اما پاسخ حسن روحانی چه بود؟ او گفت که در شورای عالی امنیت ملی و دولت این بحث شده است و جلوی قاچاق باید گرفته شود. رئیس جمهور ایران همچنین مطرح کرد که یا باید سهمیه بندی و کوپونی شود و یا اینکه وفور ایجاد شود که به گفته او دولت به دنبال وفور است. اتفاقا چند روز پیش محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی در یک برنامه تلویزیونی در این رابطه گفته بود:
امروز مواد غذایی به وفور داخل مملکت هست. جایی نیست کسی برد محصولی رو بخواد نباشد، یا بگن نیست یا بگن تمام شد.
در ماه‌های اخیر مقام‌های دولتی بارها وعده ارزان شدن قیمت گوشت در آینده نزدیک را دادند، اما این وعده‌ها تحقق نیافتند. در این ارتباط یک پرسش مطرح می‌شود و آن اینکه آیا دولت حسن روحانی سیاست مشخصی برای کنترل وضعیت و همچنین کنترل قیمت‌ها دارد؟ پاسخ احمد علوی، اقتصاددان و استاد دانشگاه در استکهلم سوئد، منفی است.
برای اینکه سیاست مشخصی دولت یا به عبارت بهتری استراتژی بلند مدت داشته باشه، میباید چشم‌انداز سیاسی در داخل و خارج ایران روشن باشه. از اونجایی که به هر حال ایران در شرایط فعلی از عدم اطمینان رنج می‌بره رابطش با اروپا، رابطش با غرب یا حتی مسئله تحریم ها، طبیعتا دولت نمیتونه استراتژی رو تعریف بکنه. بنابراین اون چی که ما میبینیم نه تنها در بازار مربوط به کالای اساسی و مواد خوراکی، بلکه بازار ارز هم همین رو میبینیم که استراتژی نداره، بلکه اون چیزی که از تاکتیک هست، یعنی موردی این مسئله رو حل میکنه، مشکلاتش رو با استفاده از منابع بخش دیگه و اون مشکلات در واقع جابجا میشه و پنهان میشه و مشکل حل نمیشه به شکل پایدار.
در همین حال به گزارش خبرگزاری تسنیم، مدیر کل شرکت پشتیبانی امور دام استان تهران با اعلام اینکه از روز پنجشنبه فروش گوشت‌های تنظیم بازاری در دو فروشگاه اینترنتی آغاز می‌شود، گفت این دو فروشگاه ماهانه 2 تا 3 کیلوگرم گوشت قرمز و مرغ گرم و منجمد مورد نیاز مردم را بر اساس هر کد پستی برای هر خانوار در به منزل تحویل می‌دهند. در این میان بحث‌های زیادی در مورد دلایل افزایش قیمت گوشت مطرح شده است. ببینیم مقام‌های دولتی و اجرایی در این مورد چه گفتند. وزیر جهاد کشاورزی روز دوشنبه در نشستی با رئیس و اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس گفت به دلیل نوسانات ارزی و قاچاق دام زنده از مرزهای غربی و شرقی کشور، افزایش قیمت گوشت قرمز اتفاق افتاد. همچنین به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، وی در نشست دیگری با رئیس و اعضای کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس، رشد قیمت جهانی برخی نهادها مانند ذرت و نیز هزینه حمل و نقل را بر افزایش کالاهای داخلی مؤثر دانست. همچنین به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، کرم علی قندالی رئیس سازمان امور عشایر گفت افزایش هزینه‌ها مهمترین دلیل افزایش قیمت گوشت قرمز در بازار است. علاوه بر این، مرتضی رضایی معاون امور دام وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه به گفته او تفاوت نرخ ارز عامل اصلی گرانی گوشت قرمز است، گفت اینکه گفته می شود قاچاق دام دلیل گرانی گوشت بوده نادرست است. او با اشاره به اینکه تاکنون 140 هزار تن گوشت گرم گوسفندی و گوشت منجمد گوساله وارد شده است، ادامه داد تا حدودی با واردات گوشت قیمت‌ها در حال متعادل شدن است. در این ارتباط کانال تلگرامی 90 اقتصادی خبر داد که حجم کل واردات گوشت قرمز در 9 ماه اول امسال از 120 هزار تن عبور کرده و ارزش آن هم به 593 میلیون دلار رسیده است. بر اساس این گزارش، دولت از ابتدای امسال برای واردات گوشت دلار 4200 تومانی تخصیص داده است. بنابراین قیمت هر کیلوگرم گوشت وارداتی با احتساب دلار 4200 تومانی باید رقمی در حدود 21 هزار تومان باشد. اما به گزارش کانال تلگرامی 90 اقتصادی، این حجم از واردات گسترده گوشت تأثیری در ارزان شدن قیمت آن نداشته است.
گزارشی بود از روزبه بلهری. اما 69مین جشنواره جهانی فیلم در شهر برلین از 18 تا 28 بهمن سال جاری درهای خود را به روی دوستداران سینما باز می‌کند. در فستیوال امسال فیلمی از چهره‌های سرشناس سینمای ایران برای نمایش در این رویداد بزرگ هنری انتخاب نشده، ولی با این حال 5 فیلم کوتاه و بلند از فیلمسازان جوان ساکن داخل و خارج ایران به بخش‌های گوناگون جشنواره برلین راه یافته. جزئیات بیشتر در گزارش شهرام میریان.
فستیوال برلین و یا برلینالی از پنجشنبه این هفته 69مین دور از فعالیت سالانه خود را آغاز می کند. سینمای ایران طی سالهای اخیر در این رویداد بزرگ سینمایی حضور پررنگی داشت. امسال اما فیلمی از کارگردانان سرشناسی که اکثرا آثارشان برای نمایش در بخش‌های گوناگون انتخاب می‌شد، خبری نیست. البته این غیبت در دو جشنواره پیشین روتردام در هلند و گوتنبرگ در سوئد هم مشاهده شد. پیش از این گفته میشد نزدیک به 50 فیلم از سینماگران داخل ایران به فستیوال برلین فرستاده شده، ولی هیچ یک از آنها برای نمایش پذیرفته نشد. در مقابل اما 5 فیلم از سینماگران کمتر شناخته شده ایرانی از داخل و خارج برای نمایش برگزیده شده که یکی از آنها فیلمی است به نام نشت، ساخته سوزان ایروانیان. این فیلم 104 دقیقه‌ای برای نمایش در بخش فروم فستیوال برلین انتخاب شده و در خلاصه داستان این فیلم آمده ماده‌ای مثل نفت که در بدن فوزیه زن میانسالی تولید می شود، از یک سو به او قدرتی بی‌بدیل می دهد و از دیگر سو ترس و دلهوره. سوزان ایروانیان که فیلم نشت را ساخته، دانش آموخته رشته معماری از دانشگاه آزاد شیراز و فارغ التحصیل رشته فیلمسازی از آکادمی فیلم نیویورک است. متولد اوین دیگر فیلمی است که برای نمایش در بخش استعدادهای جوان جشنواره برلین انتخاب شده. این فیلم را مریم زاره، فیلمساز و بازیگر ایرانی آلمانی که خود در زندان اوین به دنیا آمده، ساخته. فیلم کوتاه تتو ساخته فرهاد دلارام سومین فیلمی است که به جشنواره برلینالِ راه یافته و در بخش رقابتی نسل‌ها به تماشا گذاشته می‌شود. دیگر فیلم کوتاه مگ رالن نام دارد که ساخته مریم زارعی است و از خانواده‌ای می‌گوید که در یک گورستان ماشین به سر می‌برند. دلبند تنها فیلم مستندی است که از ایران به جشنواره برلین راه یافته. این فیلم را یاسر طالبی ساخته و زنی 83 ساله میگوید که در دامنه کوههای البرز در شمال ایران به تنهایی زندگی میکند و با وجود اصرار فرزندانش حاضر نیست به شهر بازگردد. این زن سال خورده به نام فیروزه در این فیلم مستند در حالی که آواز میخواند بز و گوسفند و گاو خود را به چرا میبرد.
کوی کوی میدل کوونا بینن میدمر کوی به جوونا بینن دیه بلوره
فیلم دلبند برای دریافت جایزه بزرگ 50,000 یورویی بهترین فیلم مستند فستیوال برلین با دیگر فیلم‌های برگزیده این بخش رقابت می‌کند. 69مین جشنواره برلینالِ از 18 تا 28 ماه جاری درهای خود را به روی دوستداران سینما باز می‌کند. رئیس هیئت داوران این فستیوال جولیت بینوش بازیگر سرشناس سینمای فرانسه است که پیش از این در دو فیلم عباس کیارستمی هم بازی کرده بود. شهرام میریان، رادیو فردا.
خب حالا وقت آن رسیده که از دنیای پرتنش سیاسی اقتصادی دور بشیم و به دنیای پرهیجان ورزشی برسیم با کارشناس ورزشی رادیو فردا حبیب روشنزاده.
در ادامه بازی‌های هفته 16 لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران جام خلیج فارس روز سه‌شنبه 3 بازی برگزار شد و هیچ یک از 6 تیم حاضر در میدان زورشان به حریف نرسید. تمام بازی‌ها مساوی شد. حتی سپاهان صدر جدولی مقابل صنعت نفت آبادان مساوی کرد. بازی این دو تیم در آبادان برگزار شد و بدون گل 0-0 مساوی پایان یافت. سپاهان همچنان صدر جدول با 32 امتیاز و نفت آبادان 17 امتیازی در رده دهم. سپیدرود رشت نیز در خانه زورش به سایپا نرسید و این دو تیم هم 2-2 مساوی شدند تا سایپا در رده هشتم بماند و سپیدرود یکی مانده به آخر. به گفته علیرضا امامی‌فر مربی سپیدرود، ضعف این تیم در ضربات ایستگاهی باعث شد دو گل دریافت کنند و بازی مساوی شود.
ما سعی کردیم تاکتیک تیمی خودمون رو غالب کنیم. این اتفاق افتاد تو دقایق اولیه بازی، به گل هم رسیدیم ولی متاسفانه توی ضربات ایستگاهی ما مشکل داشتیم و دو گل دریافت کردیم.
دیدار زوباهن و نساجی مازندران هم در اصفهان بدون گل بود، 0-0 مساوی. نساجی 12 و زوباهن 14. دو بازی هم امروز چهارشنبه در برنامه است که یکی بسیار مهم است. پرسپولیس پدیده، هر دو 31 امتیازی و هر کدام برنده شوند صدر جدول را از سپاهان 32 امتیازی خواهند گرفت. برانکو ایوانکوویچ سرمربی تیم پرسپولیس در نشست خبری روز سه‌شنبه گفت توجه به امتیازات دو تیم بیانگر این است که چه کار سختی پیش روی داریم. یحیی گل محمدی سرمربی پدیده هم اظهار داشت دیدار با پرسپولیس آسان نیست، به خصوص که بازی در تهران در ورزشگاه آزادی برگزار می شود.
مقابل یه تیم قوی بازی داریم که در صورت تو استادیوم آزادی جلوی هوادارهاشون کار سختی رو در پیش داریم و خیلی از دقایق بازی مجبوریم که دفاع کنیم.
مسابقه دو تیم ساعت 17 در ورزشگاه آزادی آغاز خواهد شد. پیش از این بازی تراکتورسازی تبریز در تبریز میزبان نفت مسجد سلیمان است. تراکتور تیم 4 جدول است و مسجد سلیمان 13. و لیگ برتر والیبال باشگاه‌های ایران هم امروز چهارشنبه هفته 23 خود را برگزار می‌کند. امروز جمعاً 6 مسابقه در برنامه است، ولی مهمترین بازی دیدار تیم‌های صدرنشین شهرداری ورامین و پیکان رده دومی است. این بازی می‌تواند کلیدی‌ترین بازی هفته باشد، به ویژه که هر دو تیم هفته گذشته از حریفان شکست خوردند و حالا انگیزه زیادی برای پیروزی دارند. شهرداری ورامین میزبان پیکان تهران است.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
خب شنوندگان عزیز، به آخرین دقایق برنامه مجله نیمه شب میرسیم. در اینجا من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که منو در ارائه این مجله نیمه شب یاری دادن، ضمن خداحافظی از شما دعوت میکنم به برنامه جامعه حاصل تلاش فهیمه خضر حیدری توجه فرمایید.
جامعه.
سلام، به مجله جامعه این هفته خوش آمدید. با من فهیمه خضر حیدری همراه هستید. 40 سال از انقلاب سال 1357 می گذرد. 40 سالی که خود پر بود از تحولات و اتفاقات و بحرانها. یکی از مهمترین آنها پس از انقلاب 8 سال جنگ با کشور همسایه. مردم ایران از سال 57 تا به حال هم جنگ را پشت سر گذاشتند، هم دوره‌های مختلف تحریم‌های بین‌المللی را و هم با حکومتی روبرو بودند که در شخصی‌ترین مسائل شهروندان هم وارد شده و از خوردن و نوشیدن گرفته تا معاشرت و پوشیدن با همه چیز کار داشته است. این همه، این 40 سال چه اثری در جامعه ایرانی گذاشته؟ جامعه در این 14 دهه به چه سمتی رفته است؟ مهداد درویشپور جامعه شناس میگوید پاسخ به این سوال ساده نیست، چرا که جامعه ایران به شدت متنوع و متکثر است.
ما با جامعه بسیار متکثری روبرویم. حتی طبقات بالایی و پایینی، پایین‌نشینان و بالانشینان یک شهر مثل هم زندگی نمی‌کنند و فکر نمی‌کنند، چه برسه گروه‌های اتنیک متفاوت، چه برسه گروه‌های نسلی متفاوت، چه برسه به اصطلاح زنان و مردان. از این نظر پیدا کردن یک الگوی واحد که معید تغییر هنجارها و رفتارها باشه بسیار سخته.
خیلی ها از جامعه شناسان و ناظران اجتماعی در این سالها از سقوط ارزش‌های اجتماعی در جامعه ایران پس از انقلاب گفتند. اما این ارزش‌ها چه هستند؟ آیا میتوان تا این حد کلی از سقوط ارزش‌ها گفت؟ حسین غازیان جامعه شناس تقسیم بندی میکند که پاسخ به این پرسش را تا حدودی آسان‌تر میکند. و از بنیادی ترین ارزش ها میگوید، نه ارزش های متغیر.
چیزی که از لحاظ جامعه شناسی مطلقاً اهمیت داره مسئله فروریزی ارزش پایه‌ای است که یک جامعه رو تشکیل میده اساساً و امکان میده که جامعه به وجود بیاد تا بعد آدم ها در اون جامعه بتونن برای رسیدن به ارزش های مشترک با هم تلاش کنن. اون ارزش بنیادین عبارت است از اعتماد. اعتمادی که در واقع پیوند افقی برقرار میکنه و اون پیوندهای افقی معنی جامعه را میسازه. و به علاوه از لحاظ انسانی چیزی که اهمیت داره اینه که اعتماد به ما امکان پیشبینی آینده رو میده و این پیشبینی آینده برای ما امنیت وجودی یا هستی شناسانه به بار میاره. منظورم از آینده، آینده 100 سال پیش و 1 سال بعد نیست، آینده همین چند لحظه بعد در کنار یک دوست یا یک هم خانواده است. اعتماد اساساً عبارت است از اینکه شما مطمئن باشید که آینده چند دقیقه پیش مثل گذشته چند دقیقه پیش و چند سال پیشه.
اعتماد به آینده اما از کجا می آید؟ یک فرمول ساده داشتن چشم‌انداز است. داشتن شغل مناسب و امکان پیشرفت از راه‌های سلامت و مشروع. شکاف طبقاتی در جامعه ایران در سال‌های گذشته آشکارا افزایش پیدا کرده. به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران، خبرگزاری رسمی دولت ایران، جامعه ایرانی دچار احساس بی‌آیندگی است. این را جبار رحمانی، پژوهشگر انسانشناسی، در گفتگو با خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده. او از رها شدگی جامعه سخن گفته و اینکه همه چیز نشان می‌دهد که حاکمان کنترل جامعه را از دست دادند. مهداد درویشپور می‌گوید 40 سال حکومت مبتنی بر خشونت جامعه را خشن و کینه‌توز کرده است.
خشونت همگانی شده در زبان، کلام، که هم در فضای مجازی می‌بینیم، هم تو کوچه خیابان‌ها می‌بینیم، خب نشون دهنده یک سری این 40 سال حکومتی که فساد رو در جامعه درونی کرده، خشونت درونی کرده، اقتدار مردانه رو درونی کرده، خب اینها تأثیر میذاره به اینکه جامعه هم خشونت درش درونی بشه و روحیه کینه، روحیه خشونت و روحیه حتی انتقام در جامعه بالا بگیره و به استنباط من حتی ارزش‌های اخلاقی جمعی یا آرمانگرایی جای خودش بره، یک نفع پرستی محاسبه کارانه اصلاً افراطی داده که شاید نمونه هاش حتی شما در جوامع غربی هم مشاهده نمی کنید.
و حسین قاضیان از هراس اجتماعی می گوید، از جامعه در هراس.
اگر جامعه درش اعتماد نباشه، آدم ها قابل پیش بینی نیستن، بنابراین لذت با هم زندگی کردن رو از بین میبرن، چون ما هر لحظه باید هراسان باشیم، هر لحظه امنیت وجودی و هستی شناسامون در معرض تهدید هست، چون نمیدونیم چه اتفاقی برامون رخ خواهد داد. در این حالت آدم ها میخزن تو سنگر انزوای اجتماعی خودشون و جامعه تبدیل میشه به سلول های منفردی که هر کدومشون سنگر گرفتن و اگر لازم باشه از سنگر خودشون بیرون میان و زخمی هم به دیگران میزنن و برمیگردن. این ارزش بنیادین اجتماعی است که در جامعه ما فرو ریخته.
گیتی پورفاضل وکیل دادگستری در تهران است و از سقوط آزاد میگوید.
به طور کلی اخلاق اجتماعی و روابط انسانی به نظر من سقوط آزاد کرده، واقعا وحشتناک به طرف سراشیبی داره میره. اینکه یه جامعه‌ای که دیگه افراد به هم اعتماد نداشته باشن، سنگ رو سنگ بر نمیشه. به همین دلیل ما میبینیم که وضع اقتصادی باعث شده که هر روز بیشتر این شکاف بین آدم‌ها به وجود بیاد. هیچ اعتمادی مردم دیگه به هم ندارن، واقعا آدم متاسف میشه.
خانم پورفاضل بر کم رنگ شدن روابط انسانی در جامعه ایران تاکید میکند.
من خاطرم هستش که پدر بزرگای ما و حتی پدران ما حرف براشون خیلی اهمیت داشت. یعنی فکر میکردن که وقتی یک قولی به یکی میدن، این قول حتما باید عملی بشه. روابط انسان ها با هم طوری بود و حتی در معاملات که حرف آدم ها خیلی براشون ارزش داشت و دلشون نمیخواستش که از حرفشون برگردن یا اینی که اگر عهدی قراردادی پیمانی با هم بستن اون رو بی جهت بخوان از بین ببرن. من روابط انسانی رو خیلی خیلی کمرنگ دیگه دارم میبینم در جامعه فعلی ایران. دلیل هم داره، میگه اگر زباغ رعیت ملک خورد سیبی، برابرن غلامان او درخت از بیخ. وقتی که ما میبینیم که کسانی که در مسندهای مهم جامعه ما نشستن، اختلاسگر و غارتگر و دزد از آب در میان، خب دیگه چه اعتمادی میتونه توی این جامعه باشه؟ همین این باعث شده که جامعه به شدت ارزش‌های اخلاقیش فرو بریزه.
فساد سیستماتیک یا فساد اقتصادی گسترده در میان مسئولان و مقامات حکومتی موضوعی است که شهروندان درباره آن صحبت می‌کنند. پرونده‌های فساد اقتصادی میلیاردی و مؤسسات مالی و اعتباری بی‌اعتبار که دارایی سرمایه‌گذاران را برباد دادند، همه اینها شاید بخشی از فسادی است که خانم پورفاضل به آن اشاره می‌کند. با همه اینها اما مهداد درویشپور جامعه شناس تغییرات به گفته او مثبتی هم در جامعه ایران پس از انقلاب 57 میبیند.
شاید یکی از مهمترین هنجارهایی که در جامعه به نظر من تغییر کرده به عنوان یکی از مثبت، مسئله آتش عجیب این جامعه به ارزش‌های سکولاره. به هر حال جامعه ما حتی در اوج اقتدار حکومت پهلوی یه جامعه بود که مذهب توش نقش نیرومندی داشت و گرایش‌های مذهبی و سنتی در جامعه خیلی نیرومند بود. اگر امروز نگاه بکنین، باورهای مذهبی به شدت کم رنگ شده، تب و آتش سکولاریسم در جامعه بسیار بالا گرفته.
آقای درویشپور از تغییر الگوها میگوید.
الگوهایی که اصلا در گذشته قابل تصور نبود برای جامعه به خاطر اقتدار سنت و مذهب، امروز به عنوان یک نوع آلترناتیو زندگی شکل گرفته. این که مثلا زنان و مردان میتونن به شکل حتی تو روابط جنسی خودشون آزادانه بیان میشن، ارزش‌های لیبرال در جامعه رشد پیدا کرده، حتی ارزش‌های زنورانه یا فمینیستی یا به اصطلاح باور به
برابری حقوق زنان و مردان و کلاً حقوق زنان در نسل جوان، اینها الگوهای مثبتی هستن که در جامعه به گمان من رشد پیدا کردن. اگر مقایسه بکنیم با 40 سال گذشته، اساساً می‌بینیم که جامعه ایران به رغم اینکه یکی از عقب مانده ترین حکومت‌ها رو برخورداره، ولی جامعه مدنی در این حوزه‌ها به موقعیتی رسیده که یکی از سکولارترین جامعه‌های مدنی رو در واقع به یک معنی در منطقه نمایندگی می‌کنه.
خط فقر در شهریور ماه 1397 6 میلیون و 500 هزار تومان اعلام شد. سفره بسیاری از شهروندان در این سالها کوچک و کوچکتر شده است. فشارهای اقتصادی سلامت و بهداشت روان شهروندان را هم به خطر انداخته و امروز در 40مین سالگرد انقلاب 57 بنابر آمار سازمان بهزیستی کشور 23% ایرانی‌ها دچار اختلالات روانی هستند. سالانه نزدیک به 2 میلیون پرونده قضایی تشکیل می شود و جامعه‌ای که قرار بود بنابر شعارهای انقلابیون مستضعفان و پابرهنگان و زاغ نشینان را سامان دهد، امروز بنابر اعلام وزارت مسکن و شهرسازی نزدیک به 20 میلیون نفر حاشیه نشین دارد. 40 سال از انقلاب 57 گذشته و باید دید هشداری که ناظران اجتماعی درباره فروپاشی ارزش‌های بنیادین در جامعه ایرانی می‌دهند راه به چه سویی خواهد برد. مرسی که این هفته هم با من فهیمه خضر‌حیدری و مجله جامعه همراه بودید. خدا نگهدار.